در مناقب امام سجاد سلام الله علیه فرمود، این راوی میگه که امام سجاد اونقدر شدید بود در عبادت و کثیر بود عبادتش که توی اون روایت تعبیرش اینطوریه: حتی قرحت جبهته، حتی رمضت عیناه و برمت رجلاه. اونقدر اهل عبادت بود که پیشونیش مجروح شده بود از شدت سجده، چشمانش سوخته بود و برمت رجلاه، پاهاش ورم کرده بود از شدت عبادت. خیلی عجیب بود امام سجاد سلام الله علیه. و جالبه توی اون روایت راوی ظاهرا از امام میپرسه آقا چرا اینقدر خودتون رو مثلا چه خبره که اذیت میکنید اینا؟ امام سجاد میفهمه تمام کن، میفهمد برید اون کتاب رو بیارید، کتابی است که عبادت‌های جدم امیرالمؤمنین توشه، بیارید تا ببینید من عبادت زیاد میکردم یا امیرالمؤمنین. اما جدمون رو ندیدید که چه میکنید. سلام بعد بزن انشالله ما هم متمسک بشیم به سیره امام سجاد سلام الله علیه. خوبه که این ایام هم که سامد ماه سفر داره نزدیک میشه و اواخر محرم هست، اون چند خطبه‌ای که امام سجاد در مدینه ببخشید در کوفه و در شام داشته رو حتما حتما بخونید، خیلی جالبه و خیلی مهمه. و میدونید تا قبل از اینکه امام سجاد وارد شام بشه و حضرت زینب سلام الله علیه ما توی شام امیرالمؤمنین رو اصلا کسی نمیشناخت، یعنی تنها تقریبا یکی از معدود جاهایی است که از ابتدا اسلام توش اموی متولد شد، اموی ادامه پیدا کرد. و یکی از دلایلی که اینها واقعا امیرالمؤمنین دشمن اسلام میدونستن نعوذ بالله همین بود که اساسا اسلامشون با معاویه بود. را اولین باری که ندای یمن، نه یمن امیرالمؤمنین مسلمان کرد، شام اصلا از اول اسلام شیطانی بود. اولین باری که ندای حقیقی اسلامی نشنیدن از امام سجاد بود و شاید تشیعی که الان در اونجا هست و اینها یادگار همین اتفاقا. ان شاءالله بخونید. خب بحثتون رسیده به بسم الله الرحمن الرحیم وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقیق المعنى الحرفی. ببینید مرحوم آقای مظفر بحث رو بر همون منوال منطقی که همیشه داره ایشون در وضع که حالا تخصیص لفظ به ازاء المعنا یا اختصاص لفظ به این شکل باشه، حالا بعض تعیونی رو بعض بپذیریم یا نه که اینجا مظفرم بحث کردم، بعد از اینکه اقسام وضع از این جهت در موردش بحث کردن رفتن سراغ اقسام وضع به جهت دیگری. ایشون فرمود که برای هر وضعی وضع ما دو طرف داره، یه طرف لفظ است و یه طرف چی؟ لابد من تصور لفظ و تصور چی؟ معنا. ایشون همون ابتدای اقسام وضع لابد فی الوضع من تصور لفظ و المعنى. چرا به جهت منطقی لازمه؟ حد باید این سراغ چرا لازم؟ بحثو گذرمدید چرا باید مقدمه شروع کرد؟ چه مقدمه؟ باید امامی چرا از یه عبارت کتاب بدون اینکه بفهمیده شرط میشه؟ چرا؟ لابد من تصور لفظ و تصور المعنا. این معنی چی بود این عبارت؟ درسته؟ تبرکن و تیمونن که ایشون ننوشته تو کتابش، اینا زنده بود درسته؟
خب
وضع مقام تفهم متفهمه یا استعمال مقام تفهم متفهم فرق میکنه وضع استعمال با هم تو اون الاساسی که خوندیدی از اونجا فرق میکنه چی فرق شما؟ آقا من رو به حرکت میکنم بگرد همه تون بگیر داری این دارن نمو این دارن چه
کار بعد جعل و لفظ
لفظ مگه نمیگیم جعل و لفظ تخصیص و لفظ تخصیص و لفظه به ازای معنی هم حکم کنیم بر لفظ و معنا در منطق خوندیم که المجهول المطلق لا لا یحکمون علی بر مجهول مطلق که نمیشه حکم کرد لذا اگر ما میخواهیم لفظی را به معنای وصل کنیم ببندیم باید هم لفظ را معلوم کنیم در ذهن ما تصور کنیم به هم معنا را به همین دلیل بود که اول اقسام از آیه مظفر گفت یعنی یه گیری پیدا میکنیم یه جاهایی هست که معنا به نفسه تصور لذا لازمه که به بچه تصورش کنم چرا آیه مظفر رفت سراغ این جمله کرد خانم یادتونه آقا یه کاری نکنم فکر کنم شما این رو مثلا توی قرن گذشته خوندید نترسونید ما رو آره پس هر حکمی وقتی انسان در مقام حکم وارد میشه باید اون محکومون علیهش بیاد در مقام تصور انسان شما ببینید الان در عالم عین و خارج یه جایی از عالم یه سنگ گرانبهای مثلا فرض کنید که هست ما نمیشناسیمش نمیدونیم چونه تا وقتی که نمیشناسیمش و نمیدونیم نمیتونیم بگیم گرانبهاست یا سنگینه یا سبکه یا سنگ یا هیچی ما زمانی میتونیم بر شیء حکم کنیم که چی؟ که چی آقا؟ یه تصور مایی حداقل ازش داشته باشیم تصور اجمالی یا تفصیلی تو منطق فرق تصور اجمالی و تفصیلی کجا خوندید؟ آیا ما اسمای هر کی بعد همه بیچارا بیشتر از آره خب آی فخار برامو تقریبم فرستاد دست دم کن خب خود شما اینو کجا تصور اجمالی و تفصیلی رو کجا فرقش رو منطق خوندید؟
یه خود تصور رو هر دیگه رو اولش
روش کجا؟ من مباحثه که ما آی مظفر برامون مطرح کرد فهمود برای اینکه یه چیزی رو بشناسیم مراحلی وجود داره مایه شرح اللفظ، مایه شرح الاسم حل بسیطه، مایه حقیقیه، حل مایه کرد بعد اونجا فهمود در ابتدا ما یه تصور اجمالی از اشیاء داریم اگه بتونیم تعریفشون رو به دست بیاریم حدی یا رسمی این تصور اجمالی تبدیل میشه تصور تفصیلی اینا هم به زبان انگلیسی هم دارن میگن آقا مطلب تو مطلب هستن همین امشب اینو مراجعه کنید شما حتما ها یه دور اینا رو هی مراجعه کنیم به قبل به دست میشه منم وقت ندارم همین رو هی دور بگم چون دیگه ماشاءالله 500 صفحه است خب لابد هم تصور رسم و تصور معنی مرحوم آقای مظفر تصور رو فرمود گاه این معنا ببینید اینو که فرمود این برای خط کشید گفت لفظو بدش کن فعلا لفظو بد کن توی این بخش اقسام و وضع میریم سراغ معنا یا معنای موضوع له آن معنای آن چیزی که قرار است این لفظ برای او وضع شود الذي يوزع اللفظ لأجله بعد فرمود گاهی این معنای موضوع الله متصور به نفسه یعنی نیاز به چیز دیگه نداره خودشو میتونیم تصور کنیم گاهی متصور به نفسه چی؟ نیست توی این دو تا قسم مطرح کرد گاهی متصور به نفسه یه معنایی که معنای خاص و جزئیه اینجا فرمود وضع خاص موضوع له خاص یه بار نه کلیه وضع عام موضوع له عام این وضع هم چیه من اینجا توضیحش میدم اینجا این وضع موضوع له یکیه حالا تو المجاز هم خوندید عرض هم میکنم یه بار مثل اعلام شخصیه او آقای سید مرتضی
مرتضوی محمد جواد
این آقای محمد جواد رو اسم گذاشتن روش محمد جواد. این وضع علام شخصیه، یعنی این فرد جزئی مشخص که یه لفظی به ازای این فرد اختصاص پیدا کرده، میشه وضع خاص موضوع الله خاص. یعنی موضوع الله ما خاصه، اون معنایی هم که تصور کردیم که تونسته موضوع الله رو به ما بده باز خاصه. اینجا اینا در واقع دوتا نیستن. چرا؟ چون متصور به نفس هست. یه جاهایی ما نیاز داریم برای اینکه موضوع الله رو داشته باشیم، این موضوع الله، موضوع الله به خودی خودش تو دست ما نیست، نیاز به یه تصور حین الوضع داریم، بهش میگن وضع یا تصور حین الوضع، که اون موضوع الله رو به ما بده. این ما در قسم 3 و 4 که الان بهش میرسیم. توی قسم اول و دوم معنای موضوع اللهی که ما دنبالشیم این معنای مشخصه که به ذهن ما هم میتونه بیاد، خودش مشکلی باهاش نداریم. توی قسم اول معنا خاصه، تو قسم دوم معنا چیه؟ عامه. مثل اسماء اجناس، مثلا فرس، شجر، انسان، ما به راحتی هیچ مشکل نداریم تصور میکنیم معنا رو، اون لفظ الف و نون و سین و الف و نون رو میچسبونیم به این معنا و مسئله حل میشه. پس یه بار دیگه عرض میکنم، در وضع باید لفظ تصور شود، معنا هم تصور شود. تصور لفظ چندان مسئله‌ای تو اصول نیست، دعوا سرش نداریم، ولی بحثی بعدن داریم، گیری نداریم. مشکل در اصول تصور المعناست که اینجا این دعوای اقسام اربعه برپا میشه. توی تصور المعنا یا معنا رو میتونیم داشته باشیم، معنای موضوع الله رو، بدون دغدغه و مشکل و مصیبت، یا نمیتونیم. اگه داشته باشیم یعنی به نفسه خودش اومده بدون مشکل. اینی که هیچ نکته ای نمی‌نویسیدم یعنی که تو ذهن تو سیو میشه همش دیگه. این نشانه اینه. حافظتون دقیقاً بر. توی این مضافه دو تا قسم گفت. گفت اینجا هم امکانش ثابته هم وقوعش معلومه. واضحه، بدیهیه. آقا لفظ جواد رو برایشون واسه کردن، لفظ حسین رو، لفظ حسن رو برای اون مشخص. دعوای چیزی توش نداره. تصور معنا معلومه. توی اسماء اجناس هم و اسماء کلیه هم همینجوره. مرحوم مظفر گفت دغدغه ما سر قسم سوم و چهارمه. قسم سوم و چهارم تفاوتشون با این قسم اول و دوم چیه؟ در قسم سوم و چهارم شما به هر دلیل که حالا من میپردازمش نتونستید خود معنای موضوع الله رو مستقلن پیش خودتون بیارید، لذا نیاز دارید که یه پله درست کنید، اون پله اون معنای موضوع الله رو بیاره پیش شما. حالا گاهی اون پله خودش عامه، اون معنایی که دنبالشید که هدف اصلیتونه چیه؟ خاص. گاهی برعکس، اون پله خاصه، اون معنایی که دنبالشید عامه. پس اون هدف اصلی ما دوستان اینجاست، این ما دنبال موضوع الله، این تیکه به ما کمک میکنه که اون موضوع الله رو چی؟ داشته باشیم. چون توی این قسم اول دغدغه‌ای نداریم، مثلا این تیکه عملا مثل این که نیست، یکی میشن. یعنی این تصور حین الوضعه که تو المجز خوندید این تصور موضوع الله. اما در قسم سوم و چهارم شما نمیتونید موضوع الله رو به چنگ بیارید، که دلیلش الان عرض خواهم کرد که چرا تو چنگتون نمیاد، لذا نیاز دارید به یک تصور دیگری که به واسطه او بتوانید موضوع الله رو پیش خودتون داشته باشید. که مظفر اسم اینو گذاشت تصور به وجهن، یعنی خودش نیست، به نفسهی نیست، بلکه به وجه الغیره، به سبب الغیره، به مدد الغیره. تا اینجا این همه چیزایی که خوندید اینجا همه شو شما خوندید. من مای مظفر تو بحث بعدی هم که باز خوندید گفت تو اینا در هست. در اولی در وقوعش در هست امکانش رو میدونیم که درست، حالا توضیح میدم شد. در چهارمی نه، یعنی دومی اینجا
اینجا هم در امکانش و هم وقتی که در امکان دیگه شکل در امکان شکل در امکانش مسئله داریم. آیا یه تصور جزئی و خاصی میتواند پله بشود تا من یه تصور عام و کلی به دستم بیاد؟ و فرض اینه که این به خودی خود به دست من بگید نمیاد. آیا مظفر با اون چیزی که خوندید فرمود نه؟ این قسم استحاله داره، این معروف شد به استحاله قسم رابع در اقسام بحث. یعنی شما نمیتوانید خاص رو وجه عام کنید، خاص نمیتونه همه عام رو به شما نمایش بده. ظرف خاص اینقدر بزرگ نیست که تصور عام رو به شما بده. حالا من سه رو که بگم بعد اینم معلوم میشه که چرا اینجا گیر داره. این محال امکان نداره.
یه بحثی رو دارم بشنیم
که بعدی
بحثی
که ما تصداری رسیم. بله، همون بحثی خوندید قسمت پنج.
بله.
توی پنج چی خوندید آقا؟ استحالة القسم الرابع. اما استحالة الرابع و هو الفلان فنقول فی بیانها خوندید. خیلی مطمئنه، یقین دارم اینا. میگن قسم چهارم به جهت عقلی امکان نداره. هر کی هم ادعا کرده اشتباه ادعا کرده. اینو با من باشی تو اصول بهتون نشون میدم. آفرین. حالا همین میخوام درس کنم. اصولیون مثلا اینجا در مکتب نجف یه جاهایی میرسن به استحاله عقلی، مثل استعمال لفظی اکثر که میرسن. وقتی به استحاله عقلی میرسن میگن هر چی اون فلانی بساطا هست نمیفهم، فکر میکنم دارم این قسم استفاده میکنم، یه قسم دیگه است نمیفهم. چرا؟ چون من به جهت نفس شناسی دارم به تو نشون میدن امکان نداره که یک تصور خاص بتونه وجد و معین برای آمدن تصور عام باشه. لذا هرچی هم که عرف گفته باید تعبیر ببره، اشتباه فهمیدن. عرف چه میفهمه نفس شناسی چیه؟ بگیم این میشه داره یه باشه. امام چیز دیگه داره، من آخرین قسم هست فقط اشاره بهش بکنم. خب قسم ثالث که بحث امروز ماست. ببینید من اینا ما رو دو سه جلسه است ببینید تا امروز تا الانش دیگه ما همینطوری داریم میگیم، از اینجاش دیگه بحث خود ماست. قسم ثالث مرحوم آقای مظفر می‌فرماد قسم ثالث وضع به نظر ما هم ممکن است که امکانش در واقع توش نیست، هم واقع است و حروف زمائل و برخی از اسامی نحوه وضعشون از قبیل قسم ثالث. که من اینو توضیحم یعنی چی با من باشی خیلی بحث مهمه. مرحوم مظفر فرمود ما یه سری از کلمات رو داریم که وقتی میخوایم برای اونها یه لفظی وضع کنیم نمیتونیم. لفظ که آسونه، لفظ میاد مستقلا مشکل هم نداره، هیچ وقت معناه به خودی خودش تو چنگ ما نمیاد، خودش نمیاد، لذا همیشه به مشکل برمیاد. چطوری من این لفظ رو به معنایی که ندارمش وضع کنم؟ این وضعه چطور اتفاق میفته؟ این مقامی که الان توشیم توضیح این اتفاق. حالا خیلی خاص‌تر حرف بزنم، کیفیت وضع برای حروف در نحو خوندید. در بحث کلمه و کلام گفتیم یه حرف داریم، یه فعل داریم، یه اسم داریم و اینها تفاوت‌های ماهوی با هم دیگه می‌کردن، لذا سه قسم شدن. مرحوم مظفر برای اینکه توضیح بده این معنا رو یه کار خیلی جالبی توی این بخش از اصول فقه می‌کنه که تو الموجز این نبود و این از ارزش‌های اصول فقه. اولا می‌فرماد بعضی‌ها گفتن قسم سوم امکان دارد اما وقوع ندارد، مثل مرحوم آخوند. حالا کفایه رو انشاءالله ببینید، یکی از بحث سنگینه کفایه، همون اول کفایه اینجاست. اونها میگن بله ممکنه که عام وجه خاص بشه اما حروف و ضمائر و اینا از این قبیل نیست. یعنی قسم ثالث مرحوم آخوند میفهمد مصداق ندارد، مصداقی ندارد. حروف و این اسماء و ضمائر همه از قسم ثانی. قسم ثانی چی بود؟ مثلا شما معنای اسمی ظرفیت رو تصور کنید.
ظرفیت
یه مفهوم مستقل داریم، تصور کنید معنا براش بود. آخوند میفرماد فی هم همینطوره، فی معنای حرفیه، فی با ظرفیت فرقش چیه؟ من با ابتدا فرقش چیه؟
مستقل.
ابتدا یه معنای مستقله، من همون معنا رو داره ولی به نحو حرفی. آخوند میفرماد که حروف و این ضمائر و اینها از این قبیلن. توضیحی هم میده آقای مظفری حرف رو میخواد رد کنه و نمیپذیره. سه تا قول اینجا هست ولی یکی دیگهش مهمتره، قول آخوند مهمتره. اینها رو میخواد رد کنه برای توضیح این یه کار خیلی جالب میکنه. اول هستی شناسی معنای حرفی میکنه، بعد میاد سراغ اعتبار شناسی معنای حرف. میگه قبل از این که من وضع حروف رو براتون توضیح بدم، بذارید اینو بهتون توضیح بدم که معنای حرفی حقایق ربطی در خارج وجود داره. حالا چرا میخواد بگه در خارج وجود داره؟ اینجا که رسیدم از این بذارید یکم عبارت رو بریم جلو که به این نقطه برسیم که عبارت همراهش خونده باشیم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اما وقوع القسم الثالث، خب امکانش که گفتیم دعوا توش نیست، وقوعش چی؟ فقط قلنا قبلا گفتیم ان مثاله وضع الحروف، مثال این وقوعش وضع حرف هاست. و ما یلحق بها به این حروف من اسماء الاشاره و الضمائر و الموصولات و الاستفهام و نحوها. این ها بحثه مهمیه. وضع ادات استفهام، موصولات، ضمایر، اینا هم مثل حروف، با اینکه اونا حرف نیستن، حل حرف نیست، ولی وضع شبیه حروفه. و نه، و قبل اثبات ذالک، قبل از اینکه وقوعش رو ثابت کنیم، لابد من تحقیق معنی الحرف. که قبلش بذار من بگم معنای حرف چیه، تا بعد بگم که وضعش هم واقع شده است از نوع قسم ثالث. و ما یمتاز و بهی عن الاسم، چه چیزی به این تفاوت ایجاد میکنه بین اسم و حرف؟ فنقول الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بها من الاسما ثلاثه. سه تا قول داریم تو حروف و اسمایی که شبیه حروف هم. یک چی میگه؟ همون حرف آخوند، ان الموضوع لحف الحروف. آقا عبارت رو ببینید، هو به عینهی الموضوع لحف الاسماء المصانخه لها فی المعنا. نحوه وضع حروف و اسمایی که شبیه حروفن با هم فرق نمیکنه. یعنی چی؟ خب مغنی خوندید، معنای من چیه توی مغنی؟ میگن ابتداییت، یکی از معانیش ابتداییت، درسته؟ معنای الا چیه؟ غایت یا انتهاء. معنای فی چیه؟ ظرفیت. مثلا میگه چطور شما ظرفیت، ابتدا، غایت، مثلا سه تا اسمن دیگه، مستقل، سه تا اسم مستقلن، غیر از سرتو من البسرت الالکوف هست. الابتدا یه معنای مستقله. میگه همونطور که الابتدا رو وضع کردید، من هم وضعش اینه چیه؟ الابتدا، که از نوع قسم ثانیه. فرق ماهوی وضعشون با هم نداره. حالا فرقشون میگه کجاست؟ این قول اول در وضع معنای حرفی. فمعنا من الابتدائیه، معنای من ابتدائی، هو عین معنا کلمت الابتدا بلا فرق. کلمه ابتدا میشه معنای اسمی، من معنای حرفی، عین هم. و کذا و مثل این از چی؟ معنا علا. و معنا کلمت الاستعلا و معنا فی. و کذا معنا علا معنا کلمت الاستعلا و معنا فی معنا کلمت ظرفیه. فی و ظرفیت از جهت معنا یکی هم، علا و استعلا از جهت معنا و نحوه وضع یکی هم، و هاکزا. اما و انما الفرق من جهت اخرى. فرقی که مرحوم آخوند آخرش بپرسیم چون آقا آخوند شما وقتی خواهی بگیم مثلا ذهبت من القم الى المشهد، میگی ذهبت الابتدا قم الانتها مشهد، با هم فرق میکن، چرا انکار میکنی فرق واضح اینها رو؟ میگه نه میدونم فرق میکنه، ولی فرقش تو کیفیت وضع و معنا نیست، توی جای دیگه است.
و انما الفرق من جهت فی جهت اخرى و هی ان الحروف ان الحرف وضع لاجل ان يستعمل فی معناه اذا لوحظ ذلک المعنى حالتا و آلتا لغیره. فرقش تو شرط واضعه، توی معنا نیست. آقا فی حرف، فی علا وضع شده است برای استعمال توی کجا؟ تو جاهایی که قراره که این معنا به صورت آلتن للغیر و حالتن للغیر معنا بشه. فی فی علا یعنی خودش استقلال نداشته باشه. ای ازالوه زل معنا غیر مستقلن فی نفسه، زمانی که معنا غیر مستقل، این دیگه معنا مستقل نیست، وابسته است. اما در مقابلش اسم چی؟ ول اسم وضع لاجل ان يستعمل في معناه اذا لوحظ مستقلا في نفسه. ولی اسم زمانی که مستقل في نفسه میخوایم بحث کنیم، مثلا ابتداء و مسیری من القم، اگه من خواستم اینطوری استعمال کنم میگم ابتداء، اگه خواستم در ضمن و حالت ربطی استفاده کنم میگم آقا سرت من القم الى المشهد. مثلا مفهوم الابتداء معنا واحد وضع له لفظان. خیلی مهمه این حرفا. ما یه معنا داره، ابتدایت یه معناست، دو تا لفظ داره. یه لفظش ابتداء الف و ب و ت و دال و الف و همزه، یه لفظش چیه؟ منه. مثلا مفهوم الابتداء معنا واحد وضع له لفظان احدهما لفظ الابتداء و ثانی کلمتو من، ولی از جهت معنا هر دو یکی هم. لکن الاول وضع له لاجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه. ابتدا زمانی ابتدا وضع شده است که مستعمل آن را استفاده کند در استعمالات مستقل. ابتدا السیری من المشهد مثلا، کما اذا قیل ابتدا السیر کان سریعا، شروع حرکتمون سریع بود. دومی چی؟ من بالای وسطانی می‌نویسید من. وسطانی وضع له وضع شده است برای معنای ابتدا لاجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غیر مستقل في نفسه. ولی من وضع کرده است برای همون معنای ابتدا، ولی زمانی که مستعمل میخواد این رو چطوری استفاده کنه؟ به صورت غیر مستقل. میخواد چی بگه؟ کما اذا قیل سرت من النجف. اینجا که نمیگه سرتو الابتدا نجف، نه، داره توی قالب جمله استفاده میکنه در به شکلی که بتونه سرتو رو به نجف وصل کنه. اینجا صاحب این قول میگه این من و ابتدا یکی هم وصلشون، از جهت معنی هیچ تفاوتی ندارن، هر دو وضع موضوع نهان هیچ فرقی نمیکنه. پس میگه خب فرقشون بدیهیه، من بعد از سرتو میخوام به نجف وصلش کنم میگم من، نمیگم ابتدا. میگه بله میدونم، اما این فرقه در کیفیت وضع، بله، در شرط استعمال، نه در کیفیت وضع. یعنی این وضع شده است برای اینکه ان دل استعمال شما غیر مستقل استعمالش کنید. فی یا من آفرین، بله، بس بعدیمونو با این
غایت وضع،
بله آفرین، آیا میتونیم غایت وضع دخالت کنیم؟ بس کنیم. فتحصل ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم ان، ببین آن مضافه چقدر تکرار میکنه، دو نتیجه گیری میکنه. پس فرق بین معنای حرفی معنای اسمی چیه؟ ان الاول یعنی حرف یلاحظه المستعمل حین الاستعمال آلتن لغیره، این حرف آلتن لغیره، خودش استقلالی فی ذاته نداره که حالا توضیح هم بیدیم، و غیر مستقلن فی نفسه. و ثانی یعنی معنای اسمی یلاحظه المستعمل حین الاستعمال مستقلا، خودش رو مستقل در نظر میگیره. ما ان المعنا فی کلیهما چی آقا؟ واحدون، معنای هر دو همون ابتداییت اسمی. و الفرق بین وضعیهما انما هو فی الغایت فقط، پس فرق این دوتا در معنای موضوع له بله نیست، در غایت وضعه. چی آقا سید جواد؟ غایت وضع چیا؟ غایت وضع یعنی وضع لاجل ان يستعمل مستقلا ابتدا، معنای ابتدا.
وضع لاجل ان يستعمل غير مستقل معنای من.
خیلی تغییر برامون ننویسید. بعضی روزا خودم سوالاتی طرح میکنم اینجا، انشاءالله برامون تغییر بالاجبار مینویسید انشاءالله. خب
لفظ ابتدا، لفظ ابتدا معنیش که اینم یه واحد. اگر بخوایم برای استعمال استقلالی استفاده کنیم، لفظ الف به ت دال الف همزه رو میاریم ابتدا. اگر بخوایم استعمال کنیم برای آلتن و حالتن للغیر، لفظ منو اینا میگن تو معنا هیچ فرقی نمیکنه، فقط دو تا لفظ هم خیلی مهمه. ببینید نه تو ذهنی که معنا فرق کنه، معنا یکی. آقا چطور مثلا ما برای مثلا یک کلمه مثلا حرارت و گرما رو برای یه معنا به کار میبریم؟ اینجا هم همین، فقط فرقش چیه؟ چون همین رفته دیگه آدم رو میگیرم که فرق داره با هم دیگه، فرقش چیه؟ نه، فرقش در غایت. من برای غایت غیر استقلالی و از اشتباه نیست، ابتدا برای غایت استقلال. البته حرف آخو میست را بگیم نیست. بله آها خب بله، ولی این تقوام به طرفی نشه که آدم میخوام پی هستی شناسی حرف توضیح بدم، تو معنا دخیل نیست. اینا میگن معنا همون ابتدایت استقلالیه، اونو نیار تو معنا. اینا میگن دلیل داره آخون. حالا اونا رو بشون. خب و لازم و هازل قول، اینا بگم نیم لازمه این حرف چیه؟ آی مزفر میفرماد ان الوز و الموضوع له فی الحروف چیان؟ آمان وز آم موضوع له، ان الوز و الموضوع له فی الحروف آمان، یعنی از نوع قسم ثانی هم وز آم موضوع له آم. یعنی این آقایی که این قول رو اختیار کرده قبول نداره که حروف وزشون از قبیل قسمه سالس. خب و هذا القول منسوب الى الشيخ الرزي نجم الائمه، یکی از علمای نحوی بزرگ شیعه است که شرح معروفی بر کافیه و شافیه ابن حاجب داره. خیلی آدم بزرگه، قرن 7 زندگی میکرد. سیوطی میگه که شرحش بر کافیه بهترینه. شروع بختاره المحقق صاحب الكفایه، صاحب کفایه هم این قول اختیارها رو وارد کفایه اگه بشیم خواهیم گفت که اینطوری ها. حالا شاید نباشه به یه معنا، بله شاید یه طور دیگه بتونیم توضیحش بدیم.
میتونیش هم مثل عقلیه در انجام بدیم.
بله مخفر آقا مصطفی باقی ببینید الان میریم اصلا چنان میریم تو عقل که دیگه اصلا در نمیاد.
مثلا بعد اصلا اصل تفکیک معنا قبل از بعد با معنا بعد از بعد اینو از کجا آورده؟ آقا
معنی بعد از بعد کدومه؟
قبل از بعد همون آن بس.
خب
بعد از بعد
تصور هین الوز او تصور دومی همراهش چسبیده بهش، بعد الوز نیست. تازه اینا باید شکل بگیرن که وز اتفاق بیفته. حالا بذار قسم سومو توضیح بدم تو اون بیشتر حل میشه. این مال بعد الوز نیست دا. این تصور هین الوز اینو کنار خودش میاره.
حاصل وصول له میشه اون آخری دیگه اون
چی میشه؟
حاصل کل وز.
بله بله. ولی خب نه مال بعد از وز، اینا همش مال لحظه وز. ببین ما تو همون یه ثانیه، تو همون آنیم که اون واضح داره وز میکنه معنا. قول دوم چیه؟ قول دوم خب قول ساده تری و مزخرفم خیلی باش کار نمیکنه. میگه آقا اصلا معانی حرفی معنی ندارن هیچ، صرفا علامتن. چطور شما علامت رفع داری، علامت نصب داری، علامت جر داری؟ میگه هر حروف هم اینا معنایی برای خودشون ندارن. ان الحروف لم توزع لمعان اصلا، قول دومه. آقا یه بار دیگه همه سیستمات آنلاین بشه، همه آنلاین بشه. تو چی داری در مورد چی بحث میکنی؟ من همیشه اینا رو حالت حضور رو آسونه. تو کفایه واقعا آدم به یه جایی میرسه نمیدونه در مورد چی بحث میکنه. زیادی اتفاق میافتاد مکاسب که بدتر، یعنی یه جایی میرسه واقعا اگه درست با درس نیومده باشه نمیدونی بحث در چیه. فقط یه دعوایی مثلا شیخ داره مثلا با مرحوم محبه کرده که کجا این دعوا؟ اول این کجای دعوایی؟ آمدیم سراغ قسم ثالث. آقای مظفر داره توضیح میخواد بده وقوع قسم ثالث رو. سه تا قول اینجا میاره در معنای حرفی که ایشون میگه معنای حرفی مال قسم ثالثه. که دو تا از این اقوال معنای حرفی رو از قسم ثالث نمیدونن. یکیشون که میگفت مال قسم ثانیه، این قولم داره میگه اصلا معنا نداره حرف، وضعی اتفاق نیفتاده برای حروف. ان الحروف لم توزع لمعان اصلا، یه ده اینو میگن، بل حالها حال و علامات الاعراب فی افادت کیفیت خاصت فی لفظ آخر، بلکه حالشون چیه، وضعشون چیه، مثل علامات اعرابن. فکما ان علامت الرفع فی قولهم حدثنا زراره، علامت رفع زراره، زرارتو، همونطور که علامت این لفظ زراره تدل على ان زراره فاعل الحدیث، فقط در این حد دلالت میکنه، یه وضع جدایی نداره. کذالک من در اون مثال متقدم که چی بود؟ سرتو من النجف، فی مثال متقدم تدل على ان النجف چی؟ مبتدا منها و سیر مبتدا به. بله؟ نه باید سوال دیگه از شما پرسیم. چی گفته علامت رفع وزن نداره؟
کی گفته اون اوی زراره وزن نداره؟
حالا اشاره وزن اوی شخصی بعدا میخونیم شاید کمک کنه. خب اینم قول دوم. قول سوم قول خدای مظفر، که ایشون مسئلهش همین قوله. قول سوم ان الحروف موضوعه لمعان، اولا موضوعه لمعان، یعنی قول دو رو قبول نداریم. دو، مباینتن، ثانیا معانی که غیر از معانی اسمی هست. پس قول اول رو هم ما قبول نداریم. ان الحروف موضوعه لمعان مباینتن فی حقیقتها و سنخها، ذاتن این معانی در حقیقتشون و سنخشون مباینتن للمعانی الاسمیه. فان المعانی الاسمیه فی حد ذاتها معان مستقلتون فی انفسها، معانی اسمی در ذات خودشون چی هن آقا؟ مستقلن. و معانی الحروف لا استقلال لها، اصلا نمیتونی شما بگی یه چیزی که غیر مستقله بایستی که مستقل عین همن، نمیتونن عین هم باشن، بلکه متقومتون به غیرها، بلکه قوامش به غیره. و صحیح هذا القول الثالث، هذا القول الثالث و يحتاج الى توضیح و بیان. اینو میخوام. خب
پس تو این جانا
قول اول
من در معنا جزئی نیست، در استعماله که در جای جزئی رو کار میده.
یعنی چی؟ میگه من عین ابتداست، عین گفتم این میم و نون، اصلا شما بحث دیگه خود بذارید کنار، فرض کنید داریم با این صاحب شافعی بحث میکنیم، اصلا همه رو بذارید کنار، میگه من عین ابتداست. آخوند دلیل نداره، آخوند در کفای استدلال میکنه که امکان نداره من سه تا استدلال سنگین که اگه اونا رو بخونید میگید نه معنای حرفی همون قسم دومه. سه تا استدلال سنگین داره برای اینکه من نمیتواند موضوع لهش خاص باشه، نمیتونه. دلیل الان اونجا میاره، حالا تو سر و دلایل هم اونجا جنگ خونینه کنند. خب آقای مظفر میگه برای اینکه حرف من بفهمید، جناب آخوند که قول یک و جناب آقای فقیه صاحب شرح بر کافی، حالا قول دوم که هیچ، میخوام یه طوری بهتون توضیح بدم که بفهمید اینا نمیتونن معنای واحد داشته باشن. چطور؟ ایشون میفرماد ما در واقع دیگه ولش کن وضع رو بذار کنار تو ذهنت، آقا وضع رو بذار کنار تو ذهنت، وضع رو بذار کنار، میگه من کلن بحثای اعتباری و اصول رو فهم بذار کنار، همش بذار کنار، میخوام ببینم تو هستی وضعیت از چه قراره. ایشون میگه معانی اسمی مثل زید، بک، ام، درخت، دیوار، قیام، اینو معلومه که ما به ازای خارجی مشخص دارن و زید واقعیت داره در خارج، قیام هی واقعیت داره. ایشون میگه ام، یکم بریم جلوتر. شما گاهی یه معنای زید دارید،
یه معنای قیام دارید. یه بار دارید زیدون چی؟ بفهمید؟
قار.
ایشون میگه تو ذات زید
شما خبری از قیام میبینید؟ زید حیوان ناطقه، کاری به قیام نداره.
اگه زید در ذاتش قائم بود نتیجه چی میشد؟
اگه قیام جزء ذات زید بود، زید بعد دائما آفرین انفکاک نمیشه. زید بعد دائما قائم میبود.
در حالی که این زید ما میپره میاد پایین میخوابه میشینه میمیره، همیشه که قائم نیست. در ذات قیام هم آیا خبری است؟ بگید زید وجود داره؟ نه. قیام گاهی عارض بر بک میشه، گاهی عارض بر امر میشه، گاهی عارض بر دیوار میشه، گاهی عارض بر عرش میشه. یه معنایی که خیلی. پس این دوتا در ذاتشون به هم ارتباطی بگید. اما یه دفعه میگیم زیدون قائمم و این قیامی که ربطی به زید نداشت و زیدی که ربطی به قیام نداشت رو به هم بگید. اگه فقط در هستی نفس این دوتا تو کار بودن، عملا هیچ اتصالی نباید اتفاق. چرا؟
چرا سیجا؟ چون در ذاتش، این در ذات زید خبری از قیام نیست، در ذات قیام خبری از زید نیست. چطور به هم وصل شدن؟ دلیلی برای وصلشون نیست، یعنی اقتضای کنار هم بودن ندارن.
اینجا مرحوم آقای مظفر به تبع آقای اصفهانی که اولین بار این استدلال به این شکل بیان کرده، بعدا مرحوم علامه در بدایه همینو مطرح میکنه و بعدا آقای مصباح نقد میکنه علامه طباطبایی، این مهمه، این بعدا تو وجود روابط خیلی مهمه، یکی از مهمترین بحث‌های فلسفیه. اینجا مرحوم آقای مظفر میفرماد پس در خارج ذهن رو ولش کن، اعتباریات هم بکن، باید عنصر ثالثی وجود داشته باشند تا این دو مستقل را چکار کنند؟ بگید به هم محدود کنند. اگر خبری از این عنصر ثالث نباشه، زید نمیتونه کنار قیام بشین، چون قیام یه چیز کاملا غیر از زید و زید یه چیز کاملا غیر از قیام، و در ذات زید خبری از قیام نیست و در ذات قیام خبری از زید نیست. پس زید و قائمون که یک گزاره صحیح مطابقه با واقعه چطوری توضیح داده میشه؟ ایشون میفهمه با یه عنصر ثالث. عنصر ثالث وظیفش اتحاد بین این دوتاست. خب خصلت عنصر ثالث چیه؟ ایشون میگه اگر بگی عنصر ثالث هم خودش یه چیز مستقله،
چه مشکلی پیش میاد؟
چرا؟
در ذات خودش
چرا؟
چون مستقل نمیدی.
خب باشه، چشکار دارم مستقل. آفرین. چون اگر یه زید دارید که هیچ ربطی به قیام نداشت، حالا بیا یه اسمشو بذار ایکس، عامل ربطشون یه ایکسی بدونی که این هم ربطی به این دوتا، اینا تا ابد و ده کنار هم نمیشینن. پس این ایکسه ذاتن نباید بگید مستقل باشه. پس ما یه عنصری در عالم واقع پیدا کردیم که استقلال بفرمایید ندارد، خود غیر وابسته ندارد، در ظرف طرفین محقق می شود. حالا با عبارات مختلفی که اصولیون گفتن دارم میگم، مندک در طرفین است، فانی در طرفین است، متقوم به باید زید و قیامی باشند که اون معنای ربطی معنا پیدا کنه. چون اون ربطه گفتیم در ذاتش استقلال، یعنی چی اینو تصور کنیم؟ هر وقت بخواد باشه نیاز به وابستگی داره.
تصور کنید
اینو برام بنویسید دیگه، این واجب عینی تعیینیه، کفایی هم نیست که دو نفر بنویسن از گردن بقیه ساقط شه. این که چطور این استدلال کنیم برام همتون برام ان شاء الله، اما نمیخوام فشار بهتون بیارم، این وجوبش هم وجوب از قبل ما شرعی معلوم نمیشه اصلا، ولی خب اگه میخواید این کارا حداقل وجوب عقلیشو ان شاء الله در نظر بگیرید. به این معنا اونا به این نیاز دارن، به این معنا اون این برای تحققش به اونها نیاز داره، اونها برای اتحادشون به این نیاز دارن، اونها برای اتحادشون به این نیاز دارن، این برای موجودیتش به اونها نیاز داره. خب لذا اونها مستقلا موجودن، زید مستقل در خودش موجود، نیازی نداره موجودیتش
نمیشه،
وجود رابط اصلا به چش نمیاد. یکی از حالا سختیاش هم این استدلال عقلیه، خیلی چیزا به جهت فلسفی ما ثابت میکنیم که اصلا قابل دیدن نیست. چرا
زیدوبیان به همدی رفتن از درست دادن زید و قائم شده؟
بله؟
زید و قائم شده؟
بله، زید و قائم شما در
در منطق در باب کلیات
تو باب حمل و انواع او خوندید حمل مواتات و حمل مقابلش چی بود؟ کی گفت؟ اشتغال؟ شما گفتید حسن حمل مواتات و اشتقاق. بعد ما اونجا برای موازنه قضیه اصلا قائم وقتی که میاد توی گزاره میشه قائم، تا نیاد توی قضیه حملیه این رفتن این قیام قائم، لذا قائم خودش معنی نداره مگر به جهت این که وصفشو مفروض بگیریم. اصلا قائم یعنی ذاتون لهون قیام، لذا قیامی که دارم میگم به جهت ماهوه به قائم فرق نمیکنه. قائم قیام وقتی کنار زید میاد میشه قائم، اینا دو تا حقیقت نیستن، یه حقیقتن. حالا اشاره تو فلسفه بیشتر بهش میگن وجود نانتی، یک حقیقتن. همین حقیقته، همین حقیقته زمانی که میاد کنار زید باز خود قائم اقتضای در ذات و نفس خودش زیدیت نداره. وقتی قیامه میاد کنار زید میشینه میگیم زیدون، حالا زیدون قائم، زیدون زو قیام تو حمل اشتباه
شاید داشته باشی.
تو ذاتش قیام میگفتیم الموجود فی موضوعه، الموجود نه از ذات، نه من فرم من دارم ذاتش رو بررسی میکنم. این که یه شما فرض کنید یه آدمی تا آخر عمرش در حال خنده باشه مثلا، به هر صورت صورتش یه طوری ساختن داره میخنده، این معنیش نیست که زهکت ذاتشه. اینو کجای منطق خوندیم؟ عدم انفکاک لا یدلو الازذاتیه، کجا خوندید؟ تو اقسام عرض گفتیم عرض یا عامه یا خاصه، بعد گفتیم چی؟ گفتیم بعضی ها لازمه، بعضی ها مفارقه، مفارقش بطیع ال بعضیش بطیع الزوال، بعضی ها سریع الزوال. اینا که تو منطق علیه الرحمه که من برش مجلس خط بگیریم، اینایی که امروز ارجاد دادم برید ببینید، هم سوالی که آقای امامی فرمودن اقسام هم رو برید ببینید، حمل طبیعی و وضعی، حمل اشتقاق و مواتات، حمل اولیه ذاتی و حمل شایع صنایع. هم این سوالی که آقا پرسیدن در اقسام عرض، هم اولی که چی بود؟ اون معنای اجمالی بود که مطرح کرد. خب اینو من بگم دیگه، امروز خیلی فشار بهتون اومد پس شده آخرش تمام میشه دیگه، وارد اعتبار شناسیش نمیشه. خب پس ما یه عنصر ثالثی واقعا در هستی پیدا کردیم که ذاتاً با معانی اسمی و مستقل چیه؟ بگو آیه جباری یکم بهم جواب بده من حالم خوب شد. متفاوته، درسته؟ ذاتاً آیه آموشتوالی ذاتاً متفاوته، ذاتاً یعنی معنای ربطی یه چیزه و حرفی معنای اسمی و استقلالی چیزی هست. این هر وقت میخواد با وجود بیاد نیاز به طرفین داره، فانیه در طرفینه، خودش به خودی خود معنا نداره، لذا هر وقت بخوایم دست روش بذاریم خودش رو جدا کنیم خراب میشه، میشه مستقل. فرض کنید بخواید زیدون فدار رو این فیش رو بگه آقا کی گفته من فیش رو جدا میکنم، تا جدا کردی های زید و دار رو بذاره کنار، اگه زید و دار رو بذاره کنار دیگه فی بگو نداره. اگر میخوای از فی معنای ظرفیت انتزاع کنی که دیگه این ظرفیت این زید و فی داره،
استهزاست که اصولیون دیدن موضوع اله خاصی که ربطی باشه نمیتونه متصدر به نفسه باشه، چون همیشه در ذهن طرفین خودش مستقلن به چنگ ذهن نمیاد، لذا نمیشه مستقلن براش وضع کرد.
حالا مظفرم توضیح بدید.
پس به جهت هستی شناختی ما یه معنای دیگری در عالم واقع و هستی پیدا کردیم غیر از معنای استقلالی، غیر از معنای فی نفسه، به نام معنای ربطی یا حرفی یا فی غیره. اثبات کردیم که وجود چی آقا؟ وجود ندارد معنای ربطی در خارج، درسته؟ اثبات کردیم وجود ندارد دیگه. سلام بیا خودم بفرستم.
الله وجود ندارد. اما اینجا داشتیم چی رقت میکردیم؟
مستقل هم گفتیم اثبات کردیم وجود دارد. خب اثبات کردیم معنای ربطی وجود دارد. بله؟
یکم
شما
در
تقدیر گرفتیم. آجده نه دیگه از این فکر هم مردم نه اینجا هم ارتباطش اینه فی
با میگیم زید در خارج است.
بله
این استش اینه.
آفرین این میشه اون ربطیه. این در است در خانه.
حالا شما بیانید دوباره فی میگیم ندیه.
آره حالا اگه کسی بخواد این کار رو بکنه بگید من کی گفتم متقبل رو طرف من جداش بگید این زیدان فدار این ظرفیت فی این ظرفیت میگم زبا
اون است هست.
آفرین میگیم اگه گفت ظرفیت دیگه این فی زیدان فدار نیست، لذا زیدان فدار یه فیه، آقای احمدی فری نمیدونم مدرس یه فیه، فلانی فری مریخ یه فیه، اینا با هم فرق میکنن. یعنی هر بار که طرفین منعقد میشن یه نوع رفت در میاد، لذا شما صدها هزار فی در طول روز دارید. چرا؟ چون وقتی که طرفینش عوض میشن ماهیت اینم عوض میشه، این ماهیتش به طرفینش. الان ایشون فری مدرس، شما هم فری مدرس، ولی دو تا فی
چیه؟
موضوع داره فعلا میشه شده بشه برای ماهیت شده بشه. منظورم وجود نه، در واسه این لفظ منظورم وجود ماهیت فلسفه نیست. این وجود غیر از اون وجود هم که شما میفهمید نریم اون، این وجود این فیه غیر از وجود این فیه هست، غیر از وجود اون فیه هست. به ظاهر مدفعه برمت خواهیم دید میگه معانی حرفی اصلا غیر قابل شمارش هم نمیتونیم وضع شخصی باشه. خاطرم رو دیگه دارم میخونم. خب این قسمت برای فردا. پس تا اینجا معنای حرفی معلوم شد. آقای مظفر با این یه پله استدلال طرف اولو زد کنار، گفت کی گفته در معنای حرفی اسم اینا ذاتشون یکیه، فقط استعمالشونه که با هم فرق میکنه. دو تا چیزن با هم کاملا متفاوتن، لذا بعدن در مقام وضع هم اینها چی هم؟ بگید در مقام وضع هم باید یه وضعی برای این داشته باشه، یه وضعی برای اون اسمیه، میتونی یه وضع برای هر دوش داشته باشه. یکم عبارت بخونم که تمام بشه. ان المعانی الموجوده بلشون برای فردا که خسته شد. صلوات
الله اللهم صل على محمد.
آه امروز چون من دست از این ندارم اگه سوالی دارید بعدش هستم. آقای احمدی هست، آقای باقری تشریف نداره، آقای جباری هستن، آقای جعفرزاده تشریف دارن، آقای عباسی تشریف دارن، آقای فخارزاده هستن، آقای فیاضی که تشریف دارن، آقای قدیمی، بله، آقای سید محمد جواد مزاده هستن، آقای خانی هستن، آقای من درسته شیربندی شمایید درست نمیشه، آقای خلیلی، آقای علی اصغر امامی هم که هستن. سلام
الله اللهم صل علی محمد و
این تکه بحث هستی شناختیش دوستان خیلی مهمه. اینو انشالله با استدلالش هر کی تون خود بفهم تشفه با استدلالش داشته باشید و ذهنتون باشه. چون فردا میخوام بریم سراغ قسمت خدمتون که عرض کنم.